سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مسئولیت حمله بر مدرسه در کابل را که در آن شیخ رحیم الله حقانی حامی طالبان کشته شد، گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل در توییت گفته که مدرسه شیخ رحیم الله حقانی هدف قرار گرفته، در نتیجه او و برادرش کشته و 3 تن از شاگردان مدرسه زخمی شدند. این رویداد دیروز رخ داد و این مدرسه در منطقه ششدرک در کابل موقعیت دارد. 4 منبع طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که حمله کننده یک فرد معلول بوده و مواد انفجاری را در یک پای مصنوعی خود جابجا کرده بود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که با وجود ادامه کمک‌های بشری به افغانستان، افغان‌ها به شدت به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند. یوناما دیروز در اعلامیه مطبوعاتی گفت که در یک سال گذشته، ادارات سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی همکار در مقیاس وسیع کمک‌های بشری را به مردم افغانستان ارائه کرده و تا پایان ماه جون به حدود 23 میلیون تن در افغانستان کمک کردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، بحران بشری در این کشور افزایش یافته است. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارانهای شدید توهم با سیلاب و تندباد در 19 ولایت این کشور هشدار داده. این اداره در اطلاعیه دیروز گفت که در یک شبانه روز آینده در بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، بامیان، دایکندی، غزنی، زابل و کندهار احتمال بارندگی های نسبتا شدید همراه با سیل وجود دارد. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان، میزان باران در مناطق مختلف افغانستان بین 10 الا 40 میلیمتر خواهد بود. اخیراً در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان ده‌ها تن قربانی شدند و خسارات مالی هنگفت وارد شده است. تیم فوتبال زیر سن 19 سال افغانستان در 4مین و آخرین بازی در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا امروز در برابر ازبکستان به میدان می‌رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک خود نوشته که این بازی ساعت 5:30 دقیقه عصر با وقت کابل آغاز می‌شود. افغانستان در 3 بازی قبلی در برابر ایران، تاجیکستان و قرقیزستان شکست خورده. رقابت‌های فوتبال زیر سن 19 سال مرکز آسیا به میزبانی تاجیکستان برگزار شده است. تیم کرکت آیرلند ناوقت دیروز در 2مین بازی 20 اوره افغانستان را شکست داد. بازی را بر اساس قرعه تیم ملی کرکت افغانستان آغاز کرد و در اوور 20م 122 دوش را به تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم آیرلند توانست که این هدف را تکمیل کرده و برنده شود. سلسله رقابت‌های 20 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند روز سه‌شنبه در شهر بلفاست در آیرلند آغاز شد. تیم MI کیپتاون در افریقای جنوبی اعلام کرده که برای رقابت‌های لیگ برتر کرکت 20 اوره با راشد خان بازیکن معروف افغانستان قرارداد امضا کرده. بر اساس گزارش وبسایت کرکت انفو، این تیم با راشد خان و 4 بازیکن دیگر پیش از مراسم مزایده قرارداد امضا کرده است. بر اساس مقررات لیگ برتر کرکت افریقای جنوبی، هر تیم میتواند که با 3 بازیکن خارجی و 2 بازیکن داخلی قبل از آغاز مزایده قرارداد امضا کند. این لیگ کرکت در جنوری سال 2023 میلادی آغاز می شود. پارلمان لیتوانیا دیروز اعلام کرد که حکومت روسیه را به دلیل تهاجم نظامی آن کشور بر اوکراین به حیث حکومت حامی تروریسم می شناسد. پارلمان لیتوانیا در اعلامیه همچنان گفته که اقدامات روسیه در اوکراین را نسل کشی اوکراینی ها تلقی می کند. روسیه تهاجم بر اوکراین را در 24 ماه فوریه آغاز کرد. از آن زمان تا حال بیش از 10 میلیون اوکراینی از کشورشان آواره شده و هزاران تن دیگر هم کشته شدند. کشورهای غربی دیروز کمک 1 میلیارد یورویی با اوکراین را تعهد کردند که شامل تجهیزات و آموزش نظامی می شود. رهبران 26 کشور روز پنجشنبه در شهر کوپنهاگن، پایتخت دنمارک، در کنفرانس اهدای کمک‌های مالی که به منظور افزایش توانایی نظامی اوکراین در جنگ با روسیه دایر شد، این تعهد را کردند. مارتین باتسکوف، وزیر دفاع دنمارک، پس از این کنفرانس یک روزه به خبرنگاران گفت که همه کشورها به هدف حمایت از اوکراین به کوپنهاگن آمدند. روسیه تهاجم بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در آستانه یک سالگی تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کمیته حفاظت از خبرنگاران گزارشی را در مورد وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران افغان نشر کرده. در گزارش گفته شده که وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان طی یک سال اخیر بدتر شده. طالبان در این مورد چه می‌گویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک میگوید که رسانه‌های خبری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که با سانسور و دیگر محدودیت‌ها روبروستند برای بقایشان تلاش میکنند. در گزارش کمیته محافظت از خبرنگاران که دیروز پنجشنبه نشر شد، آمده که آزادی رسانه‌ها در افغانستان طی حدود یک سال گذشته وخیم‌تر شده است. در گزارش به سانسور رسانه‌ها، دستگیری خبرنگاران و محدودیت‌ها بر خبرنگاران زن اشاره شده و گفته شده که بسیاری از خبرنگاران افغانستان را ترک کردند. وشم احمدزی یکی از بانوانی است که در رسانه‌های مختلف در کابل کار کرده. او به رادیو آزادی گفت که چندین ماه پیش وظیفه‌اش را از دست داد و به پاکستان رفت.
بعد از تحولاتی که در این اواخر به افغانستان آمد، ما از وظیفه خود سبکدوش شدم و به خانه نشستم. کارمندای رسانه که اونا در رسانه‌های مختلف در افغانستان وظیفه داشتن، همش مثل ما بیکار و بیروزگار شدن، بسیار به شرایط بد زندگی و سر میبرن. مدت 8 ماه است که ما در کشور پاکستان هستم، یعنی در اینجا هم بسیار یک حالت بد، بسیار یک زندگی بد ما زندگی خود پیش میبرم.
در گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، به نقل از جودی کینزبرگ رئیس این کمیته گفته شده که اقدامات طالبان برای سرکوب رسانه‌ها تأثیر مخربی دارد. او افزوده که اقدامات محدود کننده‌ای که خبرنگاران زن را هدف قرار می‌دهد، تلاش برای حذف زنان از زندگی عمومی است. کینزبرگ گفته که بر طالبان فشار بین المللی قابل توجه وارد شود تا روششان را در برابر رسانه‌ها تغییر دهند و حمله بر رسانه‌های آزاد را متوقف کنند. پیش از این سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF در گزارش گفت که از 15 آگست پارسال تا کنون 196 خبرنگار را از افغانستان بیرون کرده است. به گفته RSF این خبرنگاران با تهدید مرگ از سوی طالبان روبرو بودند. طالبان اما بدرفتاری با خبرنگاران از سوی نیروهایشان و همچنان سانسور رسانه‌ها را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان:
دینو وقتونو که متاسفانه از امنیتی حادی پیکی وی
برخی اوقات متاسفانه که رویداد عاد امنیتی رخ بدهد و یا در زمان حوادث امنیتی خبرنگاران تلاش میکنند که خود را به محل برسانند و به ساحه ممنوعه داخل شوند که بعضن با مشکلات روبرو میشوند. مجبوریم که نیروهای ما امنیت را حفظ کنند. موضوع سانسور درست نیست، بالای هیچ رسانه سانسور وجود ندارد.
کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که گزارشش بر اساس مصاحبه با گروه وسیع از خبرنگاران و مدیران رسانه‌های افغانستان تهیه شده که دستگیری‌های خودسرانه، حملات و تهدیدهای طالبان علیه خبرنگاران و ترس و خودسانسوری ناشی از این اقدامات را مستند می‌سازد. در بخشی از این گزارش خواسته شده است که دولت‌های خارجی از خبرنگاران افغان در معرض خطر برای اسکان مجددشان حمایت و کمک‌های تکنیکی را برای خبرنگارانی که در افغانستان باقی مانده‌اند فراهم کنند. در گزارش از طالبان خواسته شده که با دخالت ریاست عمومی امنیت ملی، حکومت طالبان در نصارت از رسانه‌ها پایان دهند و بگذارند خبرنگاران مستقل، آزادانه و مسئول گزارش دهی کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. امروز جمعه 12 ماه اگست با روز جهانی جوانان برابر است. سال گذشته تحت تسلط طالبان بر جوانان افغان چگونه گذشت؟ همکارم ستار فروخ این سوال را از حسنا سروری، یکی از فعالان جوان باشنده کابل، پرسیده.
با تاسف از روز سقوط رژیم قبلی و روی کار آمدن طالبا محدودیت های زیاد بر جوان مخصوصا خانم آواز شده که روند طبیعی زندگی را به مخاطر افگنده، زمینه های کاری زیر صفر، محدودیت های شغلی، تفکیک جنسیتی و دیگر ستیزی منجر به بدتر شدن وضع جوان ها در جامعه ما متاسفانه شده.
زندگی خودت من حیث یک جوان طی حدود یک سال گذشته چقدر تغییر کرده؟ از تغییرات در زندگیت بگو.
اول دیگه نمیتونم با کار بارم حضور پیدا کنم، حتی دیگه در جاهای دولتی نمیتونم کار کنم، چی جاهای شخصی باشه چی دولتی باشه. دومی که ما و همجنسایم همگی من با امنیت نمیتونیم که در یک مکان در یک جای بشینیم و طرح بریزیم و روی برنامه های من کار کنیم، حتی امنیت روحی و روانی ما نداریم. و سومی که من دیگه حق آزادی حداقلی ندارم، حتی نمیتونم تصمیمات در امور زندگی خودم بگیرم، یعنی همه چیز قسمی که مثل که دست پای ما بسته شده باشه شبیه او شدیم و تمام حق و حقوق اساسی که ما داشتیم متاسفانه از ما گرفته شده.
بانو سروری، پیش از حاکمیت طالبان چی میکردی و اکنون سرگرم چی کار هستی؟
خب قبل از حکومت طالبا ما یک مدت به حیث معلم در یک از مکاتب خصوصی تدریس میکردم، همچنان در پلوی از او فعالیت های اجتماعی و فرهنگی داشتم و همیشه برنامه های ما در بخش بانوان بوده و ما یک کتابخانه داشتیم، برنامه های زیاد وجود میگرفتیم به خاطر بانوا. تلاش ما بود که به خاطر بلند بردن ارتقای ظرفیت بانوا تلاش میکردیم، خصوصا بانوایی که از درس و تحصیل باز مانده بودند، صنف سواد آموزی برشان ایجاد کرده بودیم، بر دخترای جوان کورس های انگلیسی و کمپیوتر برشان ایجاد کرده بودیم. اما متاسفانه پس از تسلط حکومت طالبا همه چیز بر هم خورد و همه آرزوهای ما به خاک یکسان شد. فعلا هم خانه نشین هستم، فقط دانشگاه میرم، ولی هر روز یک محدودیت جدید بر ما وضع میشه. خب بالاخره خواستشان همیست که ما از همه چیز دل سرد و خسته شویم و دیگه حتی هم پشت تحصیل هم رها کنیم.
در شرایط فعلی چقدر زمینه تفریح و میله برای جوانان در کابل فراهم است؟ آیا خودت گاهی برای تفریح به پارک و تفریحگاه میروی؟
از روز که گروه طالب تسلط یافته بر کشور ما، زنان بیشتر زیر ضربین این گروه هستند. هر روز یک جنجال، یک چالش و یک محدودیت بر ما ایجاد میشه. حتی از امو پارک رفتن، حتی از امو تفریح رفتن ما خسته شدیم، چون قسم سابق نیست، آرام نیستیم، امنیت نداریم، خصوصا امنیت روحی و روانی نداریم. وقتی که جای امنیت روحی و روانی نداشته باشی، طبعا که اگه بهشت هم که باشه لذت نداره و اصلا خوش تام نمیه که اوجا بری. و متوجه هستم که حضور زن ها، حضور جوان ها در پارک ها، در جاهای تفریحی خیلی کم رنگ شده، مردم خیلی دل سرد هستن و همه گیده یک سیاچال بسر میبرن. اصلا دوست ندارم که جایی برم، گاهی اوقاتم که با فامیل مجبور میشم که برم، ولی از امو تفریح لذت نمیبرم، چون هر جایی که میریم یک محدودیت وضع است، هیچ دلخوشی و دلواپسی به همی تفریح رفتن و جای رفتن نه ما دارم و نه هم نسلایم.
صحبت حسنا سروری، یکی از فعالان جوان در کابل، را در مورد وضعیت جوانان در یک سالی که گذشت از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما قبل از آن در گزارش همکارم شاهپور صابر از هرات می شنوید که تادیه وارد کنندگان دوا در آن ولایت می گویند که بیش از 50% دواهای موجود در ولایت هرات بی کیفیت و تاریخ گذشته است.
کلا جنس وقتی بیکیفیت داخل بازار میشه قیمت از اوکراینه.
احمد فرید روفی معاون فابریکه دواسازی سینافارما در شرک صنعتی هرات است. 5 سال می شود که این فابریکه دواسازی فعال شده است و در حال حاضر 110 نوع دوا در آن تولید می شود. روفی می گوید واردات دواهای بیکیفیت خارجی